سوینا سینمای نابینایان تقدیم میکند.
ضرباهنگ
به تک تک شما همراهای خوب و درجه یک پادکست ضرباهنگ، خیلی خوش اومدین به یه اپیزود دیگه. من کماکان ماهگل مقتدرم و خیلی خوشحالم که توی این اپیزودم کنارتونم. امیدوارم بتونیم با شنیدن این اپیزود یکم حال دلاتونو بهتر کنیم. خیلی هم عالی، ما دوباره اومدیم با یه اپیزودی که پر از موسیقی و یه سری اطلاعات در مورد این موسیقی‌هایی که قراره با هم بشنویم. آره، ما امروز قراره با هم یک موسیقی از موسیقی کلاسیک غربی بشنویم، یک قطعه بشنویم از موسیقی کلاسیک ایرانی، موسیقی سنتی ایران، یکم در مورد تئوری موسیقی باهاتون گپ بزنم با زبان ساده و از همه مهمتر قراره یه دونه مهمان داشته باشیم که یک قطعه رو تقدیم کنه به ضرباهنگ. پس تا آخرین اپیزود هیچ جا نریم، کلی قرار موسیقی بشنویم، با هم دیگه کیف کنیم و حالمون بهتر شه. همینجا بمونین تا بریم سراغ آیتم اولمون. خیلی خوش اومدین به آیتم قطعه برگزیده این هفته. ما توی این آیتم هر هفته میپردازیم به یک قطعه از موسیقی کلاسیک غربی و یک قطعه از موسیقی کلاسیک ایران یا موسیقی سنتی ما و در موردش حرف میزنیم، قطعه رو با هم دیگه میشنویم و از شنیدنش لذت میبریم و اطلاعات مختصری سعی میکنم که بهتون اضافه کنم. خب بریم ببینیم که امروز کدوم یکی از قطعه‌های موسیقی ایرانی رو براتون انتخاب کردیم. امروز میخوایم سری بزنیم به آلبوم شورانگیز، آلبومی که توی اپیزودهای قبلی بهش سری زدیم و یکی از قطعاتش رو شنیدیم. اون دفعه یکی از قطعاتی رو شنیدیم که بی کلام بود و به صورت پیش درآمد بود به نام خزان. ولی امروز میخوایم با هم دیگه بریم یکی از تصنیف‌های این آلبوم رو بشنویم به نام بیا ساقی. برای اونایی که شاید اون یکی اپیزودمون رو نشنیده باشن یه ذره توضیح بدم در مورد این آلبوم. این آلبوم یکی از آثار استاد حسین علیزاده هستش به خوانندگی استاد شهرام ناظری و این آلبوم در سال 1367 اجرا شده و در سال 1368 منتشر شده و این آلبوم رو مؤسسه فرهنگی هنری ماهور منتشر کرده. شاید براتون جالب باشه که بدونین این آلبوم در استودیو بل ضبط شده. قطعات این آلبوم در آواز بیات ترک و دستگاه شور ساخته و اجرا شده و اشعاری که برای قطعات و آوازهای این آلبوم انتخاب شده از اشعار مولوی، حافظ و نظامی گنجوی هستش. سال 67 این آلبوم در تالار وحدت اجرا شد و توی اجرای کنسرت این آلبوم آقای صدیق تعریف هم آواز این آلبوم رو میخوند ولی نسخه‌ای که منتشر شد با صدای استاد شهرام ناظری هستش. از لحاظ فرم این آلبوم بسیار ابداع جدیدی بود در موسیقی ایران و نشون دهنده ذهن خلاق و پرچالش استاد حسین علیزاده بود و انگار بیانگر ذهن استاد علیزاده بود و نشون میداد که ابداعات بسیار جدیدی در راه و این آلبوم جزو آثاری بود که داشت موسیقی ایرانی رو به یک مسیر جدیدی هدایت میکرد. نوازنده های گروه شیدا و عارف در این آلبوم حضور دارن. همونجور که گفتم آواز استاد شهرام ناظری، و آهنگساز و نوازنده تار و ستار استاد حسین علیزاده، دف و رباب بیژن کامکار، سنتور پشنگ کامکار، نی عبدالنقی افشارنیا، تنبک پشنگ کامکار، تار و بمتار ارشد طهماسبی، زیدالله طلوعی، فرخ مظهری، جمال سماواتی، کمانچه علی اکبر شکارچی، کمانچه و قیچک اردشیر کامکار، کمانچه سعید فرجپوری و بربط محمد فیروزی. اینم از نوازندگان این آلبوم. واقعا میشه گفت که در کنار همدیگه اساتید جمعن تا این آلبوم به گوش ما برسه و به خاطر همینه که یکی از آلبوم‌های بسیار ماندگار شده. تصنیف بیا ساقی که امروز براتون انتخاب کردم در دستگاه شور هستش، در بخشی است که در دستگاه شور اجرا شده و شعری که برای این تصنیف انتخاب شده از اشعار مولانا هستش. یکی از بخشای جالب این تصنیف به نظر من جوابیه که ارکستر بعد از بیتی میده که میگه بده می گر ننوشم بر سرم ریز، اگر نیکو نگفتم ماجرا کن ماجرا کن. بعد از این بیت کاملا ما یک گوشه‌ای داریم در دستگاه شور در ردیف به نام زیرکش سلمک و کاملا ملودی این گوشه همین ملودیه که اینجا اجرا میشه، ولی استاد علیزاده اون رو در ریتم پنج ضربی قطعه جای داده و در اینجا در جواب این بیت شعر به نظر من بسیار شنیدنی و جذاب شده. یعنی این نکته بر من خیلی جذابه که استفاده از ردیف چنان میتونه دلنشین باشه در جاهایی که واقعا آدم وقتی داره خود ردیف رو اجرا میکنه، کسایی که نوازنده ساز ایرانی هستن متوجه منظور من بیشتر میشن، که آدم وقتی خود ردیف رو داره اجرا میکنه شاید اونقدر متوجه نباشه که یک جایی اینقدر استفاده از یک گوشه در یک ریتم خاص میتونه لذت بخش و شنیدنی باشه. بریم این بیتو با جوابش پس بشنویم که متوجه منظور من بشین.
بده می بده می گر ننوشم بر سرم ریز بر سرم ریز، بده می بده می گر ننوشم بر سرم ریز بر سرم ریز، وگر نیکو نگفتم ماجرا کن ماجرا کن.
و جایی که بیت حریف آن لبی عین شب و روز خونده میشه ما میریم به اوج شور، به گوشه اوج سری میزنیم و دوباره بعدش فروده و برمیگردیم بیت اول تکرار میشه و قطعه تموم میشه. و همینجوری که گفتم این قطعه پنج ضربی هستش با چینش یک دو یک دو سه یک دو یک دو سه، چون ما ریتم پنج ضربی رو میتونیم هم به صورت یک دو سه یک دو داشته باشیم هم به صورت یک دو یک دو سه. و در شور لا اجرا شده این آلبوم. خب این اطلاعات مختصری بود که من در مورد قطعه بیا ساقی از آلبوم شورانگیز استاد حسین علیزاده در اختیارتون گذاشتم. حالا بریم با هم کامل این قطعه رو بشنویم، ازش لذت ببرین و امیدوارم با این توضیحات من یکم اطلاعات بیشتری در مورد این قطعه به دست آورده باشین. همراهمون بمونین، هنوز با هم کلی کار داریم و کلی آیتم دیگه مونده.
ساقی می ما را آرام بگردان، بیا ساقی می ما را آرام بگردان، بدان می این غذاها را از آخایی که از بالا آرام بگردد، از آخایی که از بالا آرام بگردد، شراب تا که بالا را آرام آرام بگردد. زمینی خود که باشد با قبارش آه 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 آه، زمینی خود که باشد با قبارش، زمین و چرخ و دریا را، زمین و چرخ و دریا را بگردان بگردان بگردان. بده می بده می گر ننوشم، بر سرم نیست بر سرم نیست، بده می بده می گر ننوشم، بر سرم نیست بر سرم نیست، وگر می تو نگفتم ماجرام کن ماجرام کن، اگر یک نیست از همشان جدا کن جدا جدا کن. خاموش از ذکر نیمی باش یکتا، خاموش از ذکر نیمی باش یکتا، که نیگوید که یکتا را دوتا کن، دو تا کن بیا ساقی دل ما را ها ها بگردان بدان میلین فضا ها را ها 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 بگردان.
خیلی خوش اومدین به قسمت دوم آیتم قطعه برگزیده. توی این بخش قراره با هم یک قطعه بشنویم از موسیقی کلاسیک غربی. امروز میخوایم بریم سراغ یه آهنگساز روسی، پیوتر ایلیچ چایکوفسکی. چایکوفسکی در سال 1740 در ویتکینسک به دنیا آمد و در سال 1893 از دنیا رفت. ویتکینسک، شهری که چایکوفسکی در اون به دنیا آمد، از مراکز استخراج آهن در روسیه بود و پدر چایکوفسکی که مهندس معدن بود به عنوان بازرس کل صنایع و معادن در اونجا کار میکرد و مادر چایکوفسکی الکساندرا نوازنده پیانو بود و صدای خوبی هم داشت و کلن خانواده چایکوفسکی از وضعیت مالی نسبتا خوبی برخوردار بودن و پیوتر وقتی که بچه بود گاه و بیگاه پشت پیانو میشست و صدای اون رو حین بازی در می آورد. پیوتر یه پرستار و یه معلمی داشت که خیلی از اون تأثیر گرفت. از طریق اون تونست زبانهای فرانسوی و آلمانی یاد بگیره و با ادبیات جهانم آشنا بشه. در سال 1848 پدر پیوتر از شغل خودش استعفا داد در اون شهر و به مسکو رفتن، ولی چون کاری که در مسکو هم بهش پیشنهاد شده بود براش جور نشد، به خاطر شیوع وبا به همراه خانواده به سن پترزبورگ رفتن. پیوتر روحیه حساس و خیلی شکننده‌ای داشت و چندین مریضی رو هم پشت سر گذاشته بود. جالب این بود که فقط زمانهایی که پشت پیانو میشست انگار از همه این دغدغه ها دور میشد. با اینکه پیوتر خیلی استعداد زیادی در نوازندگی پیانو و کلن در موسیقی داشت، پدر و مادرش تصمیم گرفتن که اونو به مدرسه حقوق بفرستن. به خاطر همین اون رو توی مدرسه حقوق شبانه روزی توی سن پترزبورگ ثبت نام کردن. و چایکوفسکی تا سن 19 سالگی در اون مدرسه درس حقوق خوند و بعدش هم کارمند دولت شد. در اون زمان فرصت‌های خیلی کمی برای تحصیل در موسیقی در روسیه وجود داشت و وقتی برای چایکوفسکی این فرصت رقم خورد که اون 21 سالش بود و کم و بیش برای شروع کردن موسیقی دیر بود و سخت، ولی اون تونست وارد دانشگاه موسیقی در روسیه بشه و به سرعت خیلی زیادی شروع به فراگیری موسیقی بکنه. اینقدر سری پیشرفت کرد و این پیشرفتش برق‌آسا بود که تونست در هنرستان جدید مسکو استاد هارمونی بشه و 12 سالم این سمت رو برای خودش حفظ کرد. تعلیمات پیشرویی که در سبک موسیقی غربی اون در هنرستان دید باعث شد که روش آهنگسازی اون از آهنگسازای هم عصر خودش در روسیه متفاوت بشه و یه نگاه نوعی داشته باشه. چایکوفسکی اصول و قواعد موسیقی کلاسیک غرب و جریان موسیقی توصیفی رو در روسیه ادامه داد و به ترویج این مکتب پرداخت. اون اگرچه قواعد سنتی موسیقی اروپا رو سرمشق خودش کرد، ولی به افسانه ها و داستان های روسی هم خیلی پایبند بود، ولی به موسیقی محلی و افسانه های روسی هم بی‌توجه نبود. آثار متعددی از چایکوفسکی به جا مونده، مثل باله، اپرا، سمفونی، کنسرتو، موسیقی مجلسی. اون اولین آهنگساز روس بود که تأثیر تاریخی و بین المللی در جهان داشت و با حضور خودش به عنوان رهبر مهمان در اروپا و آمریکا این جایگاه رو محکم تر کرد. چایکوفسکی در 6 نوامبر 1893 در سن 53 سالگی در شهر سن پترزبورگ دقیقاً 9 روز بعد اجرای سمفونی شماره 6ش به دلیل بیماری وبا درگذشت. من امروز از بین آثار چایکوفسکی تصمیم گرفتم که با هم باله دریاچه قو رو بشنویم و یه سری اطلاعات در موردش بدم. دریاچه قو، اپوس 20، یکی از مشهورترین و پرطرفدارترین باله‌های جهانه. پیوتر ایلیچ چایکوفسکی در سال 1876 این باله رو نوشت و در سال 1877 این باله اجرا شد. چایکوفسکی باله‌های دیگه هم داره مثل زیبای خفته یا فندق شکن. درباره ریشه داستان دریاچه قو اختلافات زیادی وجود داره. از دیرباز در فرهنگ غرب و شرق قو نماد زیبایی و زنانگی بوده و خیلی ها معتقدن که در طی زمان این داستان هی توش تغییراتی به وجود اومده و در نهایت یه نمونه خیلی درخشان توسط چایکوفسکی عرضه شده. در نسخه کلاسیک داستان با جشن تولد 21 سالگی شاهزاده زیگفرید شروع میشه. در این سن شاهزاده باید یک همسری برای خودش انتخاب کنه، در حالی که شاهزاده مردده و با ترس کنار یک دریاچه میره و متوجه قوی بسیار زیبایی میشه که توسط یک دسته از قوها احاطه شده. در گرگومیش و غروب آفتاب، قوی ملکه تبدیل به دختری میشه به نام اودت و شاهزاده میفهمه که یک جادوگر ملکه و تمام ندیمه هاش رو تبدیل به قو کرده و اون دریاچه چیزی نیست جز اشک مادران و پدران ندیمه ها. و جادوگر کاری کرده بود که اونها فقط در تاریکی میتونستن به انسان تبدیل بشن. اودت به شاهزاده میگه که تنها زمانی اون تبدیل به انسان میشه که یک مردی که قلب پاک داره به او ابراز عشق کنه. ولی قبل از این که شاهزاده به اودت ابراز عشق کنه، سرکله جادوگر پیدا میشه و اجازه نمیده و یه کاری میکنه که قوها در دریاچه شروع به رقص میکنن. به خاطر همین شاهزاده نمیتونه به اودت پیشنهاد ازدواج بده و ابراز عشق بکنه. روز بعد مادر شاهزاده به او میگه که باید همسری برای خودش انتخاب کنه و جادوگرم دختر خودش رو شبیه اودت میکنه و شاهزاده به او ابراز عشق میکنه و اودت که داشته از گوشه این رو نگاه میکرده غمگین میشه و به سمت دریاچه برمیگرده. ولی وقتی اودت با ناراحتی شروع به دویدن میکنه، از واکنش اون شاهزاده متوجه تلسم جادوگر میشه و میره پیش اودت. و در حالی که اودت و ندیمه هاش توی دریاچه در حال شنا هستن، شاهزاده حیله جادوگر رو برای اودت تعریف میکنه و اودت اون رو میبخشه و اونها دست در دست هم وارد دریاچه میشن و به خاطر همین تلسم باطل میشه و همه تبدیل به انسان میشن و ندیمه ها جادوگر و دخترش رو توی دریاچه میندازن و اونا غرق میشن و گروه ندیمه ها در کنار دریاچه روح اودت و شاهزاده رو میبینن که پرواز میکنه و به سمت بهشت میره. برداشت های بسیار زیادی از این داستان شده و به طور متفاوتی این داستان اجرا شده با برداشت های مختلف و نگاه های مختلف که الان من یکیشو حالا براتون تعریف کردم، ولی در کل نشون دهنده عشق و زیبایی این داستان و دریاچه قو یکی از شناخته ترین نمایش ها در ستایش عشق و زیبایی محسوب میشه و برداشت های بسیار زیادی از این داستان به صورت فیلم، انیمیشن، موسیقی، ادبیات، نمایش های روی یخ و بازی‌های مختلف ارائه شده و در سینما هم میتونیم به فیلم قوی سیاه ساخته سال 2010 به کارگردانی دارن آرونوفسکی اشاره کنیم. خب اینم اطلاعاتی در مورد باله دریاچه قو بهتون دادم. حالا با هم، حالا که داستانشو میدونیم، به نظرم با هم وقتشه که بریم و موسیقی چایکوفسکی رو بشنویم تا ببینیم چقدر به اون حال و هوای داستان نزدیکه. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرین و کیف کنین. فقط جایی نرین، ما اپیزودمون بازم ادامه داره. Thank you. خیلی خوش اومدین به الفبای موسیقی این هفته. اگر از شنونده های پراپا قرص ما هستین، میدونین که ما توی این آیتم سعی داریم که مباحث مهم تئوری موسیقی رو با زبانی ساده با شما در میون بذاریم و امیدوارم من تونسته باشم به هدفم نزدیک بشم و تونسته باشم که اطلاعات تئوری موسیقی رو که یک کم پیچیدم هست با زبانی ساده به شما منتقل کنم و بتونم اطلاعات مفیدی رو در اختیارتون بذارم. قبل از اینکه شروع کنم یادتون باشه که هم ما رو دنبال کنید توی شبکه‌های اجتماعی و همین که به علاقه‌مندان این حوزه ما رو معرفی کنید و اگر نظر و انتقاد و پیشنهادی راجع به هر کدوم از آیتم‌های ما دارین به همون بگین. مخصوصا اگر این آیتم به نظرتون من تند پیش میرم یا کند پیش میرم یا هر نظری دارین یا هر مبحثی هست که من میتونم بهتون کمک کنم به هم بگین که خیلی خوشحال میشم تا بتونم با شما در ارتباط باشم. ما هفته پیش راجع به میزانهای ساده با هم صحبت کردیم. میزانهایی که 2 ضربی میتونن باشن، 3 ضربی، 4 ضربی و گفتیم که مثل عدد کسری نوشته میشن، البته بدون خط کسری بینش و درستش اینه که ما بخونیم مثلا 2-4، 3-4 یا 4-4. اتفاقا ما دفعه پیش راجع به همین میزانهای 2-4، 3-4 و 4-4 صحبت کردیم. میزانی که هر ضربش معادل 1 سیاه باشه. وقتی ما در مخرج یعنی عدد پایینی عدد 4 رو داریم، یعنی اینکه میزان ما هر ضربش برابر با 1 سیاهه. حالا عددی که بالا قرار میگیره در جایی که صورت هست نشون میده که چند تا از این سیاها توی هر میزانه، که توی 2-4 شد 2 تا، 3-4 شد 3 تا و 4-4، 4 تا. و یه نکته‌ای که دفعه پیش من جا انداختم در مورد میزان 4-4 اینه که میزان 4-4 رو هم می‌نویسن این عدد و یه وقتایی هم عددش رو نمی‌نویسن و یه سی انگلیسی ابتدای 5 خط ما میذارن که نشون دهنده همون میزان 4-4ه. خب حالا بریم سراغ ادامه میزانهای ساده. ما فقط همین 3 تا میزان ساده رو که نداریم. بقیهشون رو هم امروز میخوام بهتون معرفی کنم. میزانی که ما در جایی که عدد مخرج نوشته میشه عدد 2 داشته باشیم. یعنی مثلا 2-2، 3-2، 4-2. 2 عدد کدوم واحد زمانی بود؟ یادتونه؟ درسته. 2 عدد سفید بود. پس وقتی ما میگیم 2-2 یعنی توی هر میزانمون معادل 2 تا سفید باید داشته باشیم. 3-2 توی هر میزان 3 تا سفید و 4-2 توی هر میزان معادل 4 تا سفید. این معادل رو من تأکید میکنم روش به خاطر اینکه این اشتباه نشه که ما توی هر میزان 4 تا سفید باید داشته باشیم پس هیچ کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم. نه، ما هر واحد زمانی رو میتونیم داشته باشیم ولی نه تو میزان کمتر از 4 تا سفید بشه نه بیشتر. پس جمعش باید اندازه 4 تا سفید بشه توی میزان 4-2. بریم سراغ میزان ساده بعدی. میزانی که در مخرجش ما عدد 8 داشته باشیم. 8 معادل واحد زمانی چنگ بود. پس میشه 3-8، 2-8، 4-8 که مثلا توی میزان 2-8 ما باید معادل 2 تا چنگ در هر میزان داشته باشیم. توی 3-8 معادل 3 چنگ و توی 4-8 معادل 4 چنگ که از همه رایج‌تر اینها 3-8. یعنی ما 3-8 رو میبینیم که بیشتر توش آهنگسازی میشه. حالا ما توی میزانهای ساده میتونیم اینها رو هم داشته باشیم ولی خب خیلی کم ازشون استفاده میشه. مثلا 2-32 یعنی توی هر میزان معادل 2 تا سلاچنگ یا 3-16 یعنی توی هر میزان معادل 3 تا دولاچنگ. ولی اینا چون واحد زمانی بسیار توش خورد میشه هم برای اجرا خیلی سخته و خیلی محاسبش راحت نیست. به خاطر همین تقریبا میشه گفت اکثرا استفاده نمیشه. ما بیشترین استفاده ای که توی بخش خورد شده میزان ها داریم، یعنی در واحدهای زمانی که خب واحدهای زمانی بسیار کوچکترین، ما همون 3-8 رو داریم. اینم بقیه توضیحاتم راجب میزانهای ساده. فکر میکنین که میتونین یه سری تمرین حل کنین؟ برای خودتون اگر دوست دارین و اگر دغدغتون هست میتونین توی میزانهای ساده با صورت و مخرج مختلف تمرین بنویسین. مثلا توی میزان 2-4 یا 3-8 یا 2-2. پس فهمیدیم ما اگر در صورت کسرمون، البته که من هی کسر میگم، این کسر واقعی نیست و دفعه پیشم توی اپیزود قبلی گفتم، ولی چون مثل کسر ریاضی نوشته میشه ما از کلمه کسر استفاده میکنیم، ولی اون خط وسطشو نداره، به خاطر همین ما 2-4، 3-4 یا 4-4 نمیگیم. پس ما فهمیدیم که اگر توی صورت کسرمون عدد 2-3-4 رو داشته باشیم و در مخرجمون 2 داشته باشیم، 4 داشته باشیم، 8-16-32، همه اینا میشن میزانهای ساده. دفعه بعدی توی اپیزود بعدیمون در مورد میزانهای ترکیبی میخوام اطلاعاتی بهتون بدم. پس حتما ما رو بشنوین و اگر اپیزودهای قبلیمونم نشنیدین برین آیتمای مختلف اپیزودهای قبلیمونم بشنوین. همراهمون بمونین، هنوز یه آیتم دیگه مونده، هیچ جا نرین. خیلی خوش اومدین به آیتم ارمغان هفته. توی این آیتم ما هر دفعه یک مهمان خواننده یا نوازنده داریم که یک قطعه رو به ما تقدیم میکنه. قطعه ای که هم میتونه آوازی باشه، هم میتونه ضربی باشه و با سلیقه خود مهمان انتخاب میشه، برای ما ارسال میشه و ما در برنامه پخشش میکنیم و از شنیدنش لذت میبریم. بریم سراغ مهمان امروزمون. امروز آقای محمد رضا عزیزی، نوازنده ساز تار و آهنگساز، مهمان ما هستند. سال 1401 یک آلبومی منتشر شد از آقای عزیزی به نام به تماشاگه راز. آقای عزیزی امروز یکی از قطعات این آلبوم رو به نام رنگ آفتاب برای ما فرستادن. رنگ آفتاب در آواز دشتی اجرا شده و نوازنده تار این قطعه خود آقای محمد رضا عزیزی و نوازنده تنبک آقای جلال نقیلو هستن. همونجور که میدونین رنگ یکی از فرم‌های موسیقی ایرانی هستش، موسیقی کلاسیک ایرانی هستش که خیلی مورد استفاده قرار می‌گرفت در زمان‌های مختلف، ولی طی این سال‌های اخیر خیلی کمتر بهش پرداخته میشه. یعنی توی رپرتوار کامل موسیقی ایران دیگه رنگ خیلی جایگاهی نداره، خیلی کمرنگ شده. یعنی اینجوری نیست که هر اجرایی که بشنوی یا در هر آلبومی که گوش میدی که در ژانر موسیقی سنتی ایرانی هستش حتما رنگ وجود داشته باشه، و خب یه سری عوامل داره که حالا جاش اینجا نیست اشاره کردن بهش، ولی خب چون رنگ برای رقص استفاده میشده و خب ما الان رقص رو نداریم، یه دلیلش میتونه این باشه که کم رنگ شده این فرم از موسیقی. و خب اینو اشاره کردم که بگم خیلی نکته مثبتیه که ما الان توی ضرب آهنگ میتونیم یک رنگ پخش کنیم، اونم از یک آهنگساز بسیار جوون، و نشون میده که انگار دوباره داره احیا میشه این فرم موسیقی. خب بریم سراغ اطلاعات دیگه‌ای که در مورد این آلبوم آقای عزیزی به من دادن. قطعات این آلبوم در سال 97 اجرا شده و ضبطی که ما میشنویم دقیقاً همون اجرای کنسرت که به صورت زنده همونجا ضبط شده و به آلبوم تبدیل شده. خود آقای عزیزی خیلی دوست داشتن که این اتفاق برای این اجراشون بیفته، یعنی اجرا به صورت زنده ضبط بشه و به آلبوم تبدیل بشه. همونجور که گفتم سال 97 این اجرا به روی سن رفته و سال 1401 به صورت آلبوم منتشر شده. و این رنگ آفتاب که قراره امروز با هم بشنویم الهام گرفته شده از رنگ دشتی اثر استاد محمد رضا لطفی، و آقای عزیزی رنگ آفتاب رو هم به ایشون تقدیم کردن. این اطلاعاتی بود که در مورد مهمان این هفته و در مورد قطعه‌ای که برامون انتخاب کرده من در اختیارتون گذاشتم. حالا با هم دیگه بریم و رنگ آفتاب رو اثر آقای محمد رضا عزیزی بشنویم. همراهای خوب پادکست ضرباهنگ، به پایان یک اپیزود دیگه رسیدیم. ممنونم که کنار ما بودین و ما رو شنیدین و همچنین ممنونم که وقتتون رو با ما تقسیم کردین. امروز توی این اپیزود دوتا قطعه شنیدیم، یکی از موسیقی ایرانی و یکی از موسیقی کلاسیک غربی. یکم از مقدمات تئوری موسیقی بهتون گفتم و همچنین یک مهمان نوازنده داشتیم که یک قطعه رو به ضرباهنگ تقدیم کردن. امیدوارم از شنیدن این اپیزودم لذت برده باشین و حالتون رو ما تونسته باشیم یکم با شنیدن موسیقی بهتر کنیم. یادتون نره که همینجور که به جسمتون اهمیت میدین، باید به روحتونم اهمیت بدین و موسیقی غذای روحه. در اینجا تشکر میکنم از تمام کسانی که دست به دست هم میدن تا ضرباهنگ رو با کیفیت خوب به گوش شما برسونن و تشکر میکنم از آقای مهدی رجبی عزیز برای ادیت و تدوین ضرباهنگ و مرسی از شمایی که کنار ما هستین و ما رو حمایت میکنین. ما همچنان منتظر ارسال انتقادات و نظرات و پیشنهادات شما هستیم و میتونین قطعات مورد علاقتون رو به ما معرفی کنین، بگین که ما در موردش بیشتر حرف بزنیم و اصلا با هم بشنویمش. و اگر دوست نوازنده یا خواننده‌ای دارین که دوست داره اثرش در ضرباهنگ پخش بشه، حتما ما رو در جریان بذارین. تا چهارشنبه آینده و یه اپیزود دیگه، بدرود.